نهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30,036,37.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآورد.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مغز.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد خوش آمدید. این برنامه نگاهی دارد به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات، تعاملات اقتصادی ایران به کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته می‌تواند منفعتی دو سویه برای ایران و کشورهای مرتبط با ایران به همراه داشته باشد. چنانچه شنونده ما در برنامه های پیشین بوده باشید، از اهمیت توافقنامه اتحادیه اوراسیا با ایران صحبت کردیم و نقش ایران در یک بازار 800 میلیارد دلاری رو مورد بررسی قرار دادیم. از اهمیت آداب مذاکره و همچنین توان صادراتی ایران و شرکای تجاری و وضعیت صادراتی کشورهای رقیب گفتیم. از مزیت‌های صادراتی ایران هم اشاره کوتاهی به میان آمد، اما در این برنامه با حضور مهمانانی از چالش‌ها و موانع تجارت ایران با حوزه اوراسیا خواهیم گفت. شما شنوندگان می توانید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37 به اظهار نظر بپردازید. در این حال از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو اقتصاد هم به اظهار نظر بپردازید و همکاران من رو در جریان دیدگاه های دقیق خود قرار بدید. در این برنامه دعوت کردیم از آقای دکتر سیامک حاجی جوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای داخلی و بین‌المللی سنگ، و همچنین آقای دکتر مهدی شاملی، متخصص مدیریت و آشنا به بازارهای بین‌المللی، تا درباره موضوع چالش‌ها و موانع تجارت ایران با اوراسیا بیشتر صحبت بکنیم. سلام می‌کنم به هر دو مهمانان گرامی و خیلی خوش آمدید. نخست از شما شروع کنم، دکتر حاجی جوادی، که اطلاعات آماری و بین‌المللی بسیاری رو در حوزه‌ای که خودتون تجربه کردید دارید. موقعیت تجاری ایران با کشورهای اوراسیا رو چطور می‌بینید؟
سلام می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. عرضم به حضورتون که ما در زمینه صنعت سنگ مزیت نسبی داریم و جز یکی از 5 تا کشور بزرگ دنیا هستیم در تولید سنگ. بعد از چین، هندوستان، ترکیه، ایران در رتبه 4 قرار داره از لحاظ تولید. ولی اگر در زمینه سنگ‌های گروه آهکی بگیم که گروه ماربل میشه، نه غیر گرانیت و سیلیسی، اول ترکیه هست و دوم ایران. ما در مقیاس این که دومین تولید کننده سنگ های گروه هاکی و چهارمین تولید کننده کل دنیا هستیم، با ظرفیت تولیدی که اعلام شده حدود 8.25 میلیون تن ما تولید داشتیم. تولید کل دنیا 153 میلیون تنه. ما با توجه به این مسائل متاسفانه در صادرات بسیار ضعیف عمل کردیم، ضعیف هستیم و نسبت به بزرگترین رقیبمون که تو بخش گروه هاکی رتبه اول رو داره، ترکیه، بسیار ضعیفیم. حالا بیام این رو بررسی کنیم در صادرات سنگ به بخش‌های مختلف. بیام می‌بینیم که رقم اصلی صادرات ما به کشور چین هست که به صورت بلوک صادر میشه به اونجا، و شاید بگم بالای 80% صادرات کوپ و بلوک ما به کشور چینه. در بخش فراوری شده ما در صادرات سهم خاصی رو در بازارهای اصلی بین المللی که 23 کشور هستند نداریم. فقط تونستیم بازارهای مرزیمون رو، کشورهای مرزیمون رو تقریبا پوشش بدیم. که
تو همین حوزه اوراسیا چطور؟
تو اوراسیا فقط میتونم بگم روسیه رقم بسیار کمی، 1.1% صادرات فراوری شده ایران به کشور روسیه میره. عمده صادرات فراوری شده ما بیشتر به کشور عراق هست، یه مقدار زیادیش هم باز به ترکیه میره، بعد دیگه خورد میشه ترکمنستان و اینا. بازار کشور روسیه بازاری است بسیار لاکچری، بازاری است قوی و بازاری است که پتانسیل خیلی بزرگی برای ایران داره، ولی بازار سختی است. به راحتی نمیشه تو این بازار وارد شد، چون فرهنگ مصرف سنگ در روسیه فرهنگی است که سنگ رو به عنوان یک کالای لوکس میشناسن و در قشر مرفه به بالاش بیشترین سنگ رو استفاده میکنن. اونها هم خیلی حساس هستن و یکی از بازارهای بزرگ لوکس تولید کننده ها مثل ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، پرتغالیایی ها و چین و هند هست برای سنگ. ایران با مزیت نسبی سنگ های لاکچری اصلی که بیشتر مرمرهای ایران هست، که ما تقریبا میشه گفت بهترین مرمرهای دنیا رو داریم، مرمر صورتی، سفید، هر نوع مرمری رو شما بگین تو ایران به وفور وجود داره، که عملا داره از طریق اروپا به اینها تغذیه میشه، بیشتر هم ایتالیا.
تعهدی به اروپا داریم یا اینکه نه؟
نه نه نه، ما تعهد نداریم،
ارتباطی نتونستیم با این بازار رو بگیریم.
روسیه ترجیح میده این سنگ ها رو از اروپا بخره به خاطر کیفیت فراوری. ما در داخل ایران واحد هایی که بتونن این سنگ ها رو فراوری بدن داریم، به خوبی هم میتونن فراوری بدن، ولی وارد این بازار نشدن.
یعنی قسمت تجاری و ارتباط بین الملل
ضعف اصلی بخش تجاری.
بسیار خب، خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم، زمینی که حالا این بحث هم باز هست. دکتر شاملی دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید. با اشاره که دکتر حایسی جوادی کردن، به نظر میاد که چالش‌ها و موانع تجارت ایران با اوراسیا هم متعدده و هم میتونه برطرف بشه. آیا چنین نگاه شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترمتون آقای دکتر حاج سید جوادی و شنوندگان عزیز. نکته درستی رو آقای دکتر اشاره فرمودن. ما توی بازار صادراتی مخصوصا به بازار اوراسیا با فرهنگ متفاوتی نسبت به کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای همسایه خودمون مواجه هستیم. حالا صنعتی که من درش فعالیت میکنم و تقریبا میشه گفت به تمام کشورهای منطقه صادراتی رو داریم در صنعت لبنیات، این رو به صورت واضح میتونیم ببینیم. کیفیتی که بازار اوراسیا مخصوصا روسیه از ما انتظار داره کیفیت بسیار متمایزی هست. ما در صنعت لبنیات چون با حوزه غذایی و سلامت مردم مواجه هستیم، در روسیه ممیزی‌های بسیار سختگیرانه رو داریم. شرکت‌های زیادی در حوزه لبنی از جمهوری اسلامی در بازارهای اوراسیا مخصوصا بازار روسیه فعالیت دارن می‌کنن و تقریبا میشه گفت این کیفیت رو در بیشتر موارد تونستیم تأمین بکنیم. نکته‌ای که واقعا وجود داره تو بحث صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا، یک وحدت رویه‌ای در بین کشورها برای صادرات محصول از ایران به این کشورها وجود نداره و این عدم وجود وحدت رویه باعث شده تا ما با هر کدوم از کشورها و دولت‌های حوزه اوراسیا با استانداردهای متفاوتی مواجه باشیم. خوبه در این توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای اوراسیا وجود داره، این وحدت رویه هم براش یک راه حلی پیدا بشه و استانداردهای یکسانی بشه و ما در صادرات محصولات خودمون بتونیم با قوت و قدرت بیشتری به این کشورها وارد بشیم. موانع دیگه‌ای که در واقع وجود داره در صادرات ایران به کشورهای دیگه و این توافقنامه‌ای که بین ایران و کشور اوزای اوراسیا وجود داره، تحریم های ظالمانه ای هستش که از طرف کشورهای غربی به کشور ما تحمیل شده. خب این توافقنامه تونسته مسیر صادرات ما رو تسهیل بکنه، رد و بدل کردن منابع مالی از جمله دریافت وجه رو از خریداران ما تونستیم با کمک و پشتیبانی که جمهوری اسلامی از این بحث صادرات داشته و بانک‌های داخلی و بانک روسی این مسیر تبادل مالی رو تسهیل کردند و با یه توافق دو جانبه ما با صادراتی که انجام میدیم به راحتی میتونیم از کشور روسیه به صورت ریال از بانک‌های ایرانی وجه معامله رو دریافت کنیم و این مسیر توی کشورهای حتی حوزه خلیج فارس، حتی کشورهایی که در همسایگی ما هستند با کشوری مثل عراق که تبادلات زیادی هم باشون داریم به این سادگی نیستش و با مشکلاتی مواجه هستیم. صادرات یک نکته آخری رو هم خدمتتون عرض کنم، صادرات لبنی رتبه نخست رو توی صادرات مواد غذایی توی کشور داره، الان جزء 10 محصول اول صادر شده به کشورهای اوراسیا نیستش محصولات لبنی، اما میتونه در آینده جزء این محصولات باشه و کشور در چند سال اخیر به یک خودکفایی در تولید محصولات لبنی رسیده.
بسیار خوب، ما باز هم در این باره بیشتر صحبت میکنیم. شنونده برنامه ما باشید. خانم آقایان از رادیو اقتصاد،
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات و واردات و درباره همکاری‌های تجاری اقتصادی با کشورهای همسایه ایران و در حوزه ارتباطی و اقتصادی نزدیک به ایران صحبت می‌کنیم، مشخصاً درباره اوراسیا این گفتگوها و مطالب مطرح میشه. درباره چالش‌ها و موانع تجارت ایران با حوزه اوراسیا به برخی از مطالب به طور مختصر آقای دکتر حاجی جوادی و آقای دکتر شاملی اشاره کردن. خواهش میکنم با تجربه‌ای که و اطلاعاتی که شما دکتر حاجی جوادی دارید از بازارهای بین‌المللی در حوزه اوراسیا، استراتژی‌های صادراتی مناسب برای کشور چی میتونه باشه و آیا چنین چیزی رو الان می‌بینید؟ حالا مشخصا درباره سنگ یک بخششه، ولی در بخش‌های دیگه هم قطعا اطلاعاتی هست، اگر ممکنه بفرمایید.
عرضم به حضورتون که قطعا ما برای ورود و کسب سهم بزرگی از این بازار مهم اوراسیا نیاز به استراتژی داریم و این استراتژی طبق معمول همه برنامه‌های صادراتی باید یک استراتژی بلند مدت باشه و استراتژی‌های کوتاه مدت با اهداف از پیش تعیین شده. ببینین، بازاری است که مصرف زیاد داره. در زمینه کالاهایی که ما مزیت نسبی داریم در صادراتش، همینجوری که آقای دکتر شاملی فرمودن، مثل لبنیات، من اعتقاد دارم مثل پوشاک، مثل سنگ، موادی که ما درش مزیت نسبی داریم در اون بازار میتونیم وارد شیم، ولی شرط داره. به این راحتی نیست که ما راحت بلند شیم بریم توی نمایشگاه محصولاتمون رو ارائه بدیم و اونها بیان بخرن. بازار رو باید شناسایی کرد. این دیتاهای مورد نیاز بازار رو ارگانهای رسمی بازرگانی کشور باید به ما بدن، مثل رایزن بازرگانی ایران در روسیه یا اتاق بازرگانی ایران. من به عنوان یک صادر کننده یک کالا وقتی میخوام تو اون کشور وارد شم، مشتری ها و بازار هدفم رو در طبقات مختلف باید بشناسم. مثال میزنم، حالا چون من تخصصم سنگه، مورد مثالشو میزنم. من وقتی میخوام برم در بازار این کشور وارد بشم، مثالش که بزرگترین کشور مصرف کنندش روسیه است، من باید جامعه معماریش رو کاملا بشناسم. سلیقه هاشون رو بشناسم، با چه فرهنگی کار میکنن، رنگ مورد سلیقه شون چیه. این یه بخش از کاره. دیولوپرهای بزرگ ساختمون ساز اونجا رو باید شناسایی کنن. کدوم شرکت ها بزرگترین ساختمون ساز ها هستن؟ وارد کننده های اصلی سنگ به اون کشور و کالای من به اون کشور کدوم ها هستن؟ از کدوم کشور ها با چه قیمت هایی دارن وارد میکنن؟ به عبارتی من در قالب یک پکیج کامل باید اطلاعات کامل بازارم رو داشته باشم. مثلا اگر در این بازار سنگ لاکچری کار میشه، من با یک سنگ کامرشیال اکونومی وارد این بازار نشم. اگر بازاریست بسیار دلیکیت و استانداردهای خیلی بالایی رو برای مصرف مثلا مثل شیر داره، من نمیتونم هر محصول لبنیاتی عادی رو بردارم ببرم اونجا، شکست میخورم. من وقتی که این بازار یا بازار لاکچری میدیوم های به بالا کلاس و کیفیت یک کوالیتیه که مصرف میکنه، من باید با توجه به اون فقط شرکت هایی رو که توان ارائه این کالا رو با اون استاندارد و اون بازار دارن سورت کنم، اونها رو پرزنت کنم، تو اون بازار معرفی کنم. بحث بعدی دومی که ما داریم بحث تعرفه هاست. بزرگترین رقیب من در این بازار برای کالایی که ما میخوام بدم کدوم هاست؟ کدوم کشورها رقبای منه؟ من وقتی رقیب هستیم در این بازار ترکیه هست، در این بازار ایتالیا هست و اینها همه تعرفه دارن برای فروش کالا به روسیه، و من از طرف دیگه به دلیل اینکه هم مرز هستم با روسیه میتونم کالام رو با هزینه های کمتر و مشکلات تحریمایی که الان روسیه داره به خاطر تحریم‌ها، اروپا تحریمش کرده، نمیتونه مستقیم خرید کنه، اون مشکلات وجود داره و نمیشه گفت قطعاً قطع شده، چون 260 میلیارد دلار چیزو پس وارد کرده، ولی اینا هزینه سازه براش.
درست.
پس اگه یه ایتالیایی میخواد تحریم‌ها رو برای صادرات به روسیه رد بکنه، باید هزینه کنه، 15% هزینه داره. از یه طرف تعرفه داره. من اگر بتونم کالام رو در قالب کالاهایی که جز اون کالاهایی هستن که تعرفهشون دیگه مالیات ورود به تعرفه گمرکی ورود به کشورهای اوراسیا رو ندارن، این مسببه رو بگیرم که متاسفانه برای سنگ هنوز انجام نشده، امیدوارم، داریم تلاش میکنیم از طریق انجمن سنگ ایران که این کالا رو ما جز اون تعرفه ها بیاریم، جز اون لیست کالا. اگه اون بشه، من بزرگترین رقبام در بازار روسیه گذاشتم کنار، به راحتی میتونم وارد این بازار بشم.
متشکرم. خیلی کوتاه برای شنوندگان آقای دکتر شاملی میخوام در این باره بیشتر بپرسم که اشاره هم شد، چون برنامه ارز و مرز اساسا در حوزه ارتباطات نزدیک ایران و کشورهای با ظرفیت‌های بالا در جغرافیای مهم سیاسی اقتصادی ایران هست. این استراتژی های صادراتی که مناسب تلقی میشن و مزایا و چارچوب های علمی هم دارن که به نفع اقتصاد و صادرکنندگان تموم بشه چی هست؟
از آقای دکتر آجت جوادی مجدد تشکر کنم، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. بازرگان ما، تولید کننده ما، برای این که وارد بازار بشود باید اطلاعاتی از قبل داشته باشد و در ظرفیت شرکت های خرد ما و متوسط ما این نیست که خودشون برن و تحقیقات بازاری رو در کشورهای منطقه انجام بدن. منابع مالی لازم رو ندارن. آقای دکتر فرمودن همکارانشون رفتن هزینه کردن، یه سفری رفتن، اما نتوانستن به نتیجه مورد نظر برسن.
نمایشگاه شرکت کردن، هزینه خیلی سنگین.
خب این میطلبه از این توافق نامه‌ای که بین ایران و کشورهای اوراسیا، منطقه اوراسیا امضا شده، از ظرفیت این توافقنامه استفاده حداکثری بشود. تولید کننده ما، بازرگان ما، بعید میدونم رایزن تجاری یا رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی در اتحادیه کشورهای عضو اوراسیا یا در
برنامه پیشیم هم که این موضوع رو بررسی کردیم با مهمانانمون به همین نکته اشاره کردن. ظاهرا این یک مشکل مشترک است با همه طرفهای تجاری.
کلید طلایی صادرات ما همین اطلاعاته، رایزنها.
رایزن ها از قبل اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدن، ما ببینیم بازار هدف چه بسته بندی رو، حالا تو محصول لبنی من مثال میزنم، آقای دکتر مثال فراوانی رو دارن، همونطور که فهمیدن توی سنگ لاکچری یا سنگ کامرشیال و اکونومیک، ما هم توی بسته بندی هامون که ببینیم در کشور هدفمون چه بسته بندی هایی رو، تو چه سایز هایی رو، چه محصولات لبنی رو بیشتر میپسندن. این در واقع تو بحث شناخت بازار بسیار مهم است. یه استراتژی دیگه‌ای که در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا باز لازم هستش کشور اون رو داشته باشه، بحث تعرفه‌های ترجیحی هستش که ما تو گروه‌های کالایی مختلف باید داشته باشیم. در حال حاضر لیست محدودی از گروه‌های کالایی شامل تعرفه ترجیحی شدن. ما توی صادرات شیر خشک که الان تولید زیادی در کشور، دپوی زیادی از شیر خشک داریم، اما برای تمام دنیای تعرفه ترجیحی یک تعرفه 16000 تومان رو برای صادرات شیر خشک داریم اعمال میکنیم. اگر این تعرفه برای کشورهای اوراسیایی کمتر بشه، بسیار میتونه صادرات توی این منطقه افزایش پیدا بکنه توی محصولات لبنی و ارزاوری سوداوری خوبی رو برای کشور و شرکت‌های فعال توی صنایع مختلف داشته باشیم. و همچنین تأثیرپذیری این توافقنامه از توافقنامه اخیری که جمهوری اسلامی با کشور چین داشت، این رو هم باید نظام یه فکری براش بکنه تا ظرفیت گسترده‌ای که از توافقنامه چین ایجاد میشه باعث نشه که بازارهای منطقه اوراسیا رو از دست بدیم. اونها هم باید همچنان مورد توجه باشن. حالا باز راهکارش میتونه همون بحث تعرفه ترجیحی باشه که برای این منطقه در نظر گرفته میشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شاملی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین جوادی. امیدوارم که شنوندگان ما از این موارد به خصوص فعالان اقتصادی که شنونده هستن و استفاده میکنن دیدگاه‌های خودشون رو با ما در میون بگذارن از طریق سامانه 30036-37 و اگر پرسشی هم هست خواهش میکنم برای ما ارسال بکنید. در برنامه بعدی از شاخص‌های اقتصادی و مقایسه وضعیت صنایع ایران با کشورهای عضو توافقنامه اوراسیا خواهیم گفت و همچنین بازارهای صادراتی پس از پاندمیک و همگیری کووید 19 و ویروس جهش‌یافته اون، ویروس انگلیسی کرونا بر حوزه تولید و صادرات خواهیم گفت. به اتفاق همه همکارانم برای شما ایامی خوب همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم. خانم آقایان خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
Oh, boosh.